أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحثی که در اینجا مطرح کردیم کلن اینی که آیا در روایات اهل بیت اولا یه بحث کبروی این بود که آیا مضمون روایات رو که نگاه میکنیم، حالا چه در اینجا چه در باب حجت خبر چه در کل روایاتی که در فقه وارد شد، این حالا یا صراحتن یا مثلا دلالتن سیاقی یا حالیه به یک نحوی، حالا اشارتن تنبیهن ایماءن و انواع دلالاتی که حضرات قائلن، آیا در میاد که اصل حجیت تعبدی خبر مورد قبول اهل بیت بوده یا نه؟ چون اگر حجیت تعبدی خبر مورد قبول واقع بشه، خواهی نخواهی به طور طبیعی این بحث میاد که در سال تعارض چه کار بکنم، چون این هم حجت و هم حجت. اما اگر حجیت تعبدی مطرح نباشه، به طور طبیعی دیگه تعارض مطرح نیست، نهایت اختلاف مطرحه نه تعارض. یه توضیح دادیم و عرض کردیم بعضی ما چون یه دوره کل روایات باب تعارض همچین مروراً نگاه کردیم، گفتیم شاید بعضی از روایات در مثلا اذا سمعت الحدیث من اصحابک و کلهم ثقه، ببینید دو تا قید آورده، یکی اینکه شیعه باشه امامی باشه، یکی اینکه ثقه باشه. خب این احتمال میاد که این تعبیر مشعر باشه به مسئله حجت تعبدی، وقت معیارش هم که تقریبا شیخ در کتاب عدن تقریبا، حالا بعضی کم و زیادش باشه کنار، تقریبا معیار رو این قرار میده امامی باشه و ثقه باشه.
همین که
سندش
مشکل داره.
بله چرا میدونم، ما بگم این تعبیر نمیکنم قبوله قبول. فموسع آن علیک به ایه ما آخر
نه حتی طرف قائل اونها رو
نداره، ایکیش هم موسع آن علیک نیست.
چرا فموسع
آن
علیک حتی
طرف قائل حتی طرف علیه حاله، این احتمال داره در مثل این حدیث توجیه تعبدی مطرح بشه، لیکن خب احتمالم داره که مراد از کلهم ثقه یعنی وصول پیدا کنی به این که این کلام از امام صادر شده.
درست استاد حسن که میفرمان اما دو تا حدیث شما یکی فرمان
یکیش کردن ادا سمه اطلاع اون به نظرم مال کافی هم باشه.
یعنی حسن ابن جعن رضا
این در کتاب احتجاج آمده
و کلاهما ثقتون به حدیث هم و بعدی و ما رواه الحارث ابن
مغیره النصری یا نظری الحارث ابن مغیره
کلهم ثقت و ماسان علیک اونم داره قبل این بالایه داره بعیه ما اخذ
بعیه ما اخذ هم هست توشنه دو تا رو هر دو روایت رو عرض کردیم احتمال داره که حجیت تعبدی باشه، احتمالش هست، لیکن انصافش اینه که کاملا واضح نیست. حالا مضافاً به ضعف اسناد یه چیزی شبیه اینم کلینی داره، توی روایت کلینی یه چیزی شبیه اینم هست. چرا توی روایت کلینی هم هست که در زیلش داره و روی بعیه ما اخذتم این باب تسلیم و سعک، این زیلش
همون دارم ولی همون دیباچه
اسمونه ولی دیباچه باید باشه. نه این روایت سماع است. اندرج اخترف علیه رجلان من اهل دینی فی امر کلاه ما یروی احد ما یعمر
چرا علی ابن ابراهیم
ول آخر یعنی ها ان کیف اصلا قال یرجعه هو حتی یلقا من یخبرو فهو فی ساعت حتی یلقا.
نه این نیست، این یه روایتی دیگه است. این که الان میخونم سالتا و ان رجل اختلط علیه رجل آمن اهل دینه
همینه خوندم
مبسطه
نداره
فی
ساعتن داره وقت کلینی داره بعیه ما اخذت من باب تسلیم و سعه
حالا این یکی
بله اینه داره. حالا این روایت اخرى مرادش مال سماع است یا اصلا روایت دیگریه ایشون آورده کلا در ذیل اون حدیث؟ اون دیباجه احتمال داره. الان ما به عنوان روایت رو نداریم مال دیباجه رو. این اشاره ایه ما اینجا ایه ما داره در دیباجه. بله به ایه ما اخذتم من باب تسلیم و سرکم دیباجه عنوانش اینه، عنوان دیباجه. احتمال دادیم از اینجا باشه علایه حالین، لیکن احتمال هم هست مراد حصول، یعنی بدانه یکیش حجته، یعنی شواهد وصول در هر دو هست. امام سلام الله علیه میخواد بفرمانی که چون نمیتونه الان تشخیص بده پا و پی ساعته، شاید هم خواستن اساطر برای اجاره کنن. علایه حالین چون این رجلان اختلف علیه ما فید احده با یعمر به اخذهی و الاخر یعنها و عنه، این معلوم نیست که به اصطلاح مراد حجت خبر باشه است. الان چون توضیحش گذشت سابقا سوالش کردیم، اون مال حسن جه اونام که حجیتی نداشته،
این نظاره
تو حکمه. بله حسن عرض کردم سابقا، مگه نوار من خیلی وقت صحبت کردم شد دو ماه سه ماه پیش که عرض کردیم این تعبیر احده ما یعمر به و الاخر یعنها و این زائع خودهو و آخر یعنها و ان بیشتر میخوره به خود حکم نه به خود خبر. علایه حال انصاف قصه اصل این مطلب ثابت نیست و لذا اهل سنت ضابطه گذاشتن، اگه حجت تعبدی بود با ضابطه داشت، اصل این مطلب حجت نیست. بله مرحوم صاحب وسائل ضابطه رو وجود حدیث در یکی از کتب شیعه گرفته که از کردیم اون روایت هم اثبات نمیشه کرد و واقعا هم مشکله، خصوصا حد سوبه ها، اگر مراد از حد سو حدثنی انسان هم بگیم دیگه خیلی مشکله. کتاب رو از زیر زمین پیدا کرده بگه حدثنی فلان نسبت تحدیث بده، این آبا این که وجاده است و تصریح داره که کتاب زمین بوده، زیر زمین بوده، این اگر باشه که دیگه خیلی مش حدیث، یعنی احکوها روایت نقلش بکنه، اون قلو مراد از حدیث رو به حافظ ناحقون مراد نقل کردن باشه، نه به صیغه تحدیث، اون که دیگه خیلی خود این مقدارش هم مشکل داره. ولی ذات تصور شده که این حدیث مثل قضیه خارجی است در مورد کتب معینیه که نسبتش به اصحابش قطعی بوده، همچنان که ما الان در زمان خودون از کتاب کافی نقل میکنیم و الا این هم قابل قبول نیست. علایه حاله و عرض شد که اولا پس این و مجموعه روایاتی که در همین کتاب جامع الاحادیث در باب حجت خبر یا در همین باب تعارض آورده، انصافا این رو میشه اثبات کرد که خبر به عنوان حجته. غایت ما هنا شواهد بخواد، با تجمیع شواهد قابل قبوله. مثلا اینکه از شواهد مهم در روایات اهل بید راوی از ما باشه، اینکه از شواهد مهم راوی ثقه باشه الی آخری. روایت فرمودید
شما هجرت من اصحابنا احمد ابن محمد، محمد ابن حسن ابن ابی خالد
امین، شنبوله
شنبوله
شینوله سنبوله شنبوله چند جور قرائت ما هم نفهمیدیم، من هنوزم نمیدونم این چی قرائت بکنیم. کی از ایشون؟ از اشاعره است ایشون، از اشاعره قومه.
خب نه از نظر توصیه
هیچ نداره. قلت نبی جعفر ثانی مرحوم منتردم هست کلی، فقط این
رو بگم. انا روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله و کانت التقیه شدیده فکتمو کتبهم ولم تروه عنهم فلما مات.
ببین ولم تروه معلوم میشه که این یک طبیعتی هم بوده که از اونا نهام، این مقدمه فهرست بوده دیگه، اصلا فهرست اینجوری نقل شد. عمر ابن حنزل می نوشت حدیث رو می داد به شاگردش و این من از اون، باز این نوشته رو به یکی دیگه می داد، این بعد می دست نجاشی می شد تریه می شد کتاب. این دست کوفی ها، یعنی قومی ها این کار مهم انجام دادن، البته کوفی ها انجام دادن، حمید ابن زیاد هم همین کار کرده. البته مرحوم نجاشی به حمید کتاب رجال نسبت داده، لیکن بعضی جا میگه وقال حمید فی فهرستی، ولی من احتمال دادم نیدم کسی ذهن خودم که مراد ایشون از رجال در اون کتب اوائل مراد فهرست بوده، اصلا مرادش از رجال فهرست بوده، چون ایشون کتاب فهرست بهش نسبت ندادن، رجال بهش نسبت دادن. اما در لابلای کتاب داره و قال حمید فی فهرستی، این معلوم میشه رجال رو فهرست حساب کرده. این ولم تروه انهم این نکتهش لطیفه.
استاد آشان ایشون میگه مشایخش داره اونجا تو
رجال؟
نه فهرست، فلزا فهرست نمیشه،
معلوم نیست مشایخش.
نه
یعنی به عبارت اخرى مراد از رجال اصطلاحاً کان من رجال ابی عبدالله، این روات
از اتالیا با قرینه فرمودین که اصلا در رابطه با مشایخش، پس فرزایده در رابطه با مشایخ فهرست میشه.
حمید رو نگفتم، رابطه به ابن قولبه این صحبت شد که اون توصیق مال مشایخش باشه، چون حمید توصیقی اونجوری نداره، چیزی الان ما از حمید نداریم. فقط نجاشی گفته که، فقط نجاشی هم شاید شیخ هم نسبت داره نمیدونم، نجاشی که بودم نسبت داره کتاب رجال به ایشان نسبت داده، حمید ابن زیاد. در دو سه مورد یادم میاد در خود نجاشی و قال حمید فی فهرستی. ببینید این چجوری بوده، دقت کنید، این به این صورت بوده که حمید ابن زیاد مثلا گفته فلان ابن فلان روا عن ابی عبدالله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی عبدالله اینطور، یا روا عن ابی الحسن. لذا این کتاب ها هم در این حال که رجال بوده فهرست هم، و کلمه رجال خوب دقت کنید، چون ندیدم حالا بحث رجال گویواد ما تو بحث ها میاریم، چون نکاتیست که جایی نم، کلمه رجال یعنی کان من رجال ابی الحسن، کان من رجال ابی عبدالله داریم در همین نجاشی. این رجال در اینجا معنی روات، کسانی که ازشون نقل کردن، کسانی که ازشون نوشته دارن، کسانی که ازشون حدیث دارن، مراد اینه. و طریق خود مثلا گفته آیز زرار مثلا حریز نقل کرده، من کتاب من حریز رو از این راه حریز ان زرار مثلا نقل میکنم، من با مثلا از خود حریز نقل میکنم. بلذا احتمالا مراد ایشان از رجال یعنی روات ابی عبدالله، روات ابی الحسن، روات از زراره اینطوری. و فهرست اضافه بر این که اسم اینا رو آورده، طریقش هم به اینا نوشته، این میشه فهرست. این چون من جایی ندیدم و خیلی نکات داره، ما دو سه تا کتاب داریم که ازش تعبیر به رجال شده، احتمال دادیم تمام اینها فهرست باشن، رجال نباشن. و منشأ این احتمال کجا داده شد؟ نجاشی در ترجمه برقی نمیشه در کتاب و طبقات و کتاب و رجال، دو تا کتاب بهش نسبت داده، یکی طبقات که الان به اسم رجال برقی چاپ شده، یه چاپ جدید شده نمیشه کتاب و طبقات به اسم طبقات چاپ شده، بعد از اون کتاب رجال هم بهش نسبت داده. خب قاعدتا نباید یکی باشن دیگه، تکراره، با فاصله هم هست. حالا مثلا بگیم شاید اینطوری لفظ کتاب طبقات رجال اشتباه چاپ شده، لکن با فاصله است کتاب رجال به ایشان نسبت داده شده، لذا این احتمال ده. و از اون طرف ما در فهرست ابن بطه زیاد دیدیم از برقی نقل بکنه، این
بس از خودشون اجتماع خلافه ابن بطه، فهرست
همه
مشایخی بوده، فهرست
کتب
نیست، به خلاف ابن
بطه. فهرست مشایخ یعنی روات رو ذکر کرده، رجال بوده. من نگوشم آن یادم نمیاد چیز مطلب، این تازه به ذهن آمده، شاید 7-8 مهم این مطلب مطرح که رجال ابن حمید در حقیقت رجال نبوده، فهرست بوده. حالا یا حالا چون دیروز عرض شد که این مطلب نیست، پس بنابراین این قرینه سیاقی در روایت خود عمر بن حنظله ملاحظه میشه، یعنی در روایت عمر بن حنظله مفروغ عنه نیست که حجیت تعبدی پیش امام ثابته، این مسلم نیست، مفروغ عنه نیست. خب طبیعتا اگر حجیت تعبدی نباشه امام در مقام شواهده، و سؤال خود عمر بن حنظله از روایات خود امامه نه روایات دیگران. تازه اگر سؤال از روایات پیغمبر هم بود، اطلاع امام صادق و دید امام صادق نسبت به روایات رسول الله مثل دید علمای سنی نیست رسول الله، بالاخره حدیث ثقلین اقوا شاهد برای اینکه بین اهل بیت و علما و فقهای اهل سنت اگه داشته باشن واقعا بون بعیده، یعنی اصلا قابل قیاس نیستن، در دو عالم مختلف. همچنان که در روایات امیرالمومنین مسئله ترجیح مطرح نیست که دیروز عرض کردیم، ظاهرا در این روایات هم مسئله ترجیح مطرح نیست. حالا اگر این مطلبی رو که من عرض میکنم درست باشه، اون وقت یک باب دیگری هم باز میشه. معلوم میشه اصولا ائمه علیهم السلام، یعنی امیرالمومنین و امام صادق و بعدم بقیه روایات، اینا هدف اساسیشون این بود که شما برخوردتون با روایات متعارض برخورد انفعالی نباشین، اون برخورد احاطه و برخورد اطلاع دقیق. از کجا این تعارض پیدا شده؟ چرا پیدا شده؟ خب البته الان سعی کردن علل اختلاف حدیث رو حتی چند نفر مفصل‌تر چند نفر مختصر‌تر نوشتن، اما من به نظرم میاد کافی نباشه. اصولا اگر میخواییم علل اختلاف حدیث رو بنویسیم، اول ماده خامش این است که یک کتاب خاصی بنویسیم در احادیث مختلفه، مثل استفسار مرحوم شیخ طوسی. لیکن استفسار مرحوم شیخ طوسی اولا استقصا نکرده روایات متعارض رو در خصوص فقه، ثانیا همچنین که اشاره کردم خصوص فقه. وقت ما اگر احادیث متعارض رو آوردیم و اینا رو با هم مقایسه کردیم، میتونیم علل رو از اونجا استکشاف بکنیم که علل اختلاف اینا چند تاست، آیا منحصر به این 10-12 تا میشه که بعضی نوشتن بیشتر میشه کمتر میشه. حالا یا حالاً اون چی که من فکر میکنم این است که راه اهل بیت نه جمع بوده که مرحوم شیخ طوسی داره، نه تخییر بوده که عده‌ای داشتن، نه مسئله چیز بوده به اصلا ترجیح بوده که بعدها بین اصحاب ما، مسئله ای که بوده مسئله اطلاع دقیق بر حقیقت حکم و حقیقت مطلب و حقیقت روایات. به هر حال این روایت از آسمان که نیامده، تاریخ داره که آمده، در کدوم مصدر آمده، مصادر ارزشش معین، تاریخش معین، خصوصا من همین دیروز فریز به مناسبت کتاب جعفریات رو خدمتتون عرضم، تاریخش معین، کجا نوشته شده، چجور به کوفه آمد، به بغداد آمده، چطور فیما بعد آمده، چطور در مره سوم آمده و در مره سوم چرا مورد قبول واقع شدن، چرا نقل میکنن در دفعه مثلا شما نگاه بکنید علامه رحمه الله یا شهید اول از جعفریات نقل میکنه، و اینکه جعفریات قبل از این آمده در دنیای تشیع، لکن نقل میکنن. اینا رو یکی یکی در محل خودش توضیح دادیم. یعنی به عبارت دیگر انسان میتونه علل مطلب رو پیدا کنه، مثلا همین مطلبی که به فقه رضا نسبت داده شده اجمالا واضحه به نظر ما، در کتاب قارات هم به امیرالمومنین نسبت داده این مطلب واضحه که در کوفه بله قسل پارو در کتاب قارات هم نسبت داده به امیرالمومنین. البته ایشون دو جا قسل پارو داره، در کتاب فقه رضا من توضیح بدم خدمتون، یک جا در همین جا که قسل قدمه، یک جا یکی دو باب بعدش باب کیفیت الوضو داره که اگر فراموش کرد و مسح نکرد پارو و قسل کرد درسته، اینم داره. شما فقط اولی شو بردیم، یه دومی هم داره. نه بعدش شاد مثلا 3-4 صفحه شاده میکنم بیشتر باز داره، و این قسل قدم و رج دهو و نسی المس فلا بس، که اگه مس نکرد اشکال نداره، این که پیش ما اشکال داره. علا ای حال دو تا نکته مخالف دارون عبارت فقه رضا. البته این قطعیست پیش ما که فقه رضا حتما روایت دیده و چون به امیرالمومنین نسبت داده، عرض کردیم الان پیش ما که روایاتی که به امیرالمومنین منسوبه تقریبا تا حد زیادی دستبندیاش واضحه، یه مقدار از این روایات به صورت مکتوبه، یه مقدار از این روایات به صورت شفاهی و چیزه. یکی از جاهای اساسی به تأثیر گذار در روایات امیرالمومنین شهر کوفه است. خب شهر کوفه داره مشکلات خاص خودش بوده، غیر از مسئله تقیه که به طور طبیعی در همه شهرها بود، دارای مشکلات خاص خودش بوده، مخصوصا اگر در نظر بگیریم که در کوفه بنابر معروف مثلا خود زیدیه فقهشون بنابر علامه یقال با احناف نزدیکه،
و این قصد قدمک و نسیت
نسیت
نسیت المس علیه ما و این ذالک یجزی.
آه همین
تعلیقا میاده لأنک قد اتیت به اکثر ما علیک و قد
میگه بیه بدتر دیگه. این احتمالا در بعض ذرات یعنی اینقدر من اعتقاد به فقه و رضا دارم حتی تعلیلم احتمال تو رو باید بوده. اون نکته اساسی که بود این بود، مرحوم سید مرزا میگفت شونه که همین ها روایات عجیب غریبه خلاف شیعه نقل کردن، چطور در بقیه موارد بینا عمل میکنه؟ خب شیخ هم جوابش این بود، این جایی که خیلی واضحه. ببینید امام میفرماد اون جایی که مخالف کتاب، مخالف سنت، موافق اهل سنت، موافق عامه است، اینه دیگه تصدیق نکنید، اینه دیگه قبول نکنید. دقت کنید چی میخوام بگم. وقتی میگه و قصل قدمه، این جزء احادیث از کردم ما در مورد امیرالمومنین نه یک مشکل داریم، مشکلات متعدد، و این مشکلات متعدد منشأش در حقیقت یکی انتشار کتابی در کوفه بوده که این کتاب اساساً در مدینه و پیش امام صادق و امام باقر خیلی مطرح نبوده،
کتاب سنن.
یکیش این اصلا خودش این منشأ مشکل بوده، یکیش اینه که در کوفه تأثیر شدید به فقه عبدالله بن مسعود، و یکی این که کسانی که در کوفه زیدی بودن اینا خیلی حرفاشون با احناف مخصوصا نزدیکه.
خب همون بخاری هم همه را خلاصه میکنه در دو سه کلمه
چطوریه؟ کیا؟
بخاری هم
همه برای اینکه دروغ مخواستم بگن دیگه، دیدین دیگه مراجعه کردن چند تا هم داره، نه یکی. این صحیفه ده علیه این چند جا داره، فی قرابت صحیفی هم داره توش، این قلاف شمشیر منه
کسان همه را
یک سطره
کسی هم نکشد
لا یقتل مسلم بده میره اصلا یک سطره. خب این کاملا واضحه که جعلیه دیگه، کاملا واضحه. یعنی این منشأ مشکل شد، دشمنان دانا و بعضی از دوستان نادان و بعضی از کسایی که از نادان هم نادان تر بودن مثل زیدی ها اینا مشکل درست کردن، واقعا مشکل درست کردن. خب برای هم ولذا الان برای ما کار رو مشکل کردن رو این جهت. اما چون این شریعت باید کتاب مبین باشه،
نه الان زیدی چیکار کرد؟
خب میگم بعضی از چیزها رو مثلا همین رو هم زیدیه به امیرالمومنین نسبت داده که رسول الله حرم المطعام خیبر در مسند زید هستن، در کتاب بخاری هم از همین بخاری هم نقل میکنه، مسلم اینو نقل میکنه، لکن در کتاب بخاری از پسر محمد حنفیه، این با اونا صافه، حسن ابن محمد ابن حنفیه، ایشون ان علی قال ان رسول الله حرم المتع و لهم الحمر الاهلیه عام خیبر، تو مسند زید هم همین آمده. شیخ طوسی هم به یک مناسبتی این رو آورده و ردم کرده، قبول نکرده. اون تقیه خب واضحه. خب عجیب مرحوم شهید ثانی در شرلو میفهم با این همه روایاتی که ما در تقیه داریم درباره حرمت متعه روایت نداریم، با اینکه این خیلی کسی بود ابتلا بود، یعنی محل ابتلا بود. تعجب از شهید ثانی این روایت زید بن علی رو تو تهذیب ندیده، شیخ هم منفردن ارده از همین کتاب به مسند زید ارده، لیکن در غیر مسند زید هم هست، تو بخاری هم هست، نمیخواد غیر دیگه. یعنی شما نگاه بکنید چه عرض عریضی این کار رو آمدن نسبت به امیرالمومنین دادن. لذا اون چی که مربوط به شأن اهل بیت بوده و این نه، ببینید میگه خب آقا حالا امام بفرمان آقا این آقا مثلا چیزای نقل کرده که مطابق با نقل حسن محمد ابن حنفیه هست ارزشتن، خب این تا جا بیفته کار داره. ما الان نسبتاً دقیقاً اینها رو میتونیم بفهمیم، الان دیگه ریشه هاش میتونیم پیدا بکنیم،
آبی از تخصیص حسن لسان
دقت کردیم، ما میتوانیم ریشه های این مطالب رو اجمالاً الان پیدا کنیم. اون چی که الان باید دقت کرد اینه، مثلا راجع به امیرالمؤمنین سنخ کارهای ایشان، ابتلای ایشان به دشمنان خیلی حالا باید گفت خبیث دیگه نمیشه چیزی گفت و دوستان فوق العاده نادان، بل فوق العاده نادان. خب این کار رو برای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و بعد برای شیعه مشکل کرد. خیلی در این جهت هم امام باقر هم امام صادق شأن بسیار بزرگی در این جهت دارن که اون مجموعی از اکاذیب لزام در عده از کذب و علی علیین کذب و علی علیین این مطلب رو نسبت به امیرالمومنین گفتن این دروغ و الی آخری. من دیگه حالا اینی که در این روایت دقت که من یه بار دیگه متن رو میخونم، حالا یک مشکل دیگه هم عرض کردیم، خود باز متن روایت هم تو نسخش مختلف شد. مثلا همین قسمت بعد ایشون میگه بعد از این که مثلا ایشون میگه فئنهما عدلان مرضیان، یعنی دوتا حکم دوتا قاضی، عند اصحابنا لیس یتفاضل واحد منهما، فرقی با هم ندارن. قال فقال یوندر الى ماکان من روایت من نافی ذلک. ببین روایتی که اینا آوردن که اشکال آغازیار هم گفتیم، الذا حکما به المجمع علیه اصحابک. این اجماع به اصطلاح در فتواس فیو خذو بهی من حکمنا، تعبیر حکم نداره، و یترک و شاد الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. بعد هم اون حدیث پیغمبر الامور و ثلاثه رو بردن که فعلا توضیح اجمالاً داده شد. حالا دقت کنین، قلت و فان کان الخبران عنکم مشهورین قد رواه مسقات عنکم قال یوندر هم موافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه اخذ به. اخذ به نه معناش ترجیحه، اخذ به یعنی این حدیثی که دارای این سه صفته، مطابق قرآن هست، مطابق سنت هست، مخالف عامه هم هست. حالا اگر بخوایم ما این رو به اصطلاح امروز به لغت امروز بگیم، دارای شواهد سلبی و ایجابی است. دو تا شاهد ایجابی داره، موافقت کتاب با سنت رسول الله، یک شاهد سلبی هم داره و اون که مخالف با عامه. دقت کردید، این در این متنی که صدوق نقل کردن، در متن صدوق اینطوره که یوخد، لکن عرض کردیم که چون اختلاف داره با متن مرحوم شیخ طوسی، در متن مرحوم شیخ طوسی و حتی به اصطلاح متنی که مرحوم شیخ کلی نقل کرده، این در کافی آمده، در تهذیب فقیه نیامده.
بله بله، میخوام بگم این قید الان قید توضیحی
احتراز چیه؟ اینجا حضرت شواهد رو باز بر نفی خبره، یعنی در اینجا دو جور شواهد بر هر دو طرف آورده، هم شواهد بر نفی خبر، هم شواهد بر اثبات خبر. در اثبات خبرم شواهد سلبی، شواهد ایجابی. یعنی شواهد سلبی که سلب وسوخ، اون چی که موجب وسوخ رو هست از روایت از ما بر میداره، موجب ضد وسوخ به اصطلاح، اون شواهد. شواهد ایجابی هم نه، اونهایی که مطابقه. در این عجیب جزء این روایت اینه. حالا من نمیدونم واقعا، منم هنوزم نمیدونم مثلا صدوق چرا این کاری کرده. اون چی که الان به ذهن ما میرسه که شاید متنی که پیش صدوق بوده اینطور به الله انصافا، بعد در اینجا و یترک ما خالف حکم و حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. اصلا در اینجا در نسخه مرحوم کلینی، حتی غیر از نسخه صدوق، غیر از نسخه شیخ طوسی، اصلا اون طرف هم آمده، یعنی در این دوتا خبر هر دو طرف رو حساب کرده، هم به اصطلاح در اون خبری که میخواد ترک بشه شواهد سلبی و ایجابی حساب کرده، هم اون خبری که میخواد مقبول بشه شواهد سلبی، هر دو رو حساب کرده دیگه. وقت گذشت، ما میگه خیلی همشه مرزم، یه دقیقه گذشت، من شال گذشت انشاءالله.